صبحتون بخیر، مهران کریمی هستم. امروز سه‌شنبه 27 مرداد برابر با 18 اوت. چه الان توی راه محل کار باشید، چه تازه از خواب بیدار شده باشید و چه در حال درست کردن قهوه یا چای هستید، امیدوارم هر جایی که هستید روزتون رو خوب شروع کرده باشید. امروز طبق معمول میخواییم چند دقیقه خیلی خودمونی با هم باشیم، یه نگاهی به آب و هوا بندازیم و بعد هم بریم سراغ تقویم تاریخ و ببینیم امروز تو دنیا چه خبره. اول از همه بریم سراغ آب و هوا. اگر تهران هستید امروز حسابی گرم میشه. هوا عمدتاً صاف تا کمی غبارآلود پیش بینی شده و دما در گرمترین ساعات روز ممکنه به حدود 37 درجه برسه. پس اگه قرار بیرون باشید آب همراهتون باشه و تا جای ممکن از آفتاب مستقیم دور بمونید. در مشهد هم هوا آفتابی و گرم خواهد بود و دما ممکنه به حدود 38 درجه برسه. تبریز کمی خنک‌تره. اونجا هم آسمون عمدتاً صافه و دمای هوا تا حدود 32 درجه بالا میره. شیرازی ها اما یک روز گرم در پیش دارن. دما ممکنه در بعد از ظهر به حدود 37 درجه برسه و در بندرعباس هم هوا آفتابی و شرجیه و دمای هوا حدود 37 درجه پیش بینی شده. خلاصه این که امروز در بخش بزرگی از کشور گرما همچنان حرف اول رو میزنه. خب نوبتی هم که باشه بریم سراغ تقویم تاریخ. امروز 27 مرداد، روز بزرگداشت کمال‌الملک، یکی از مشهورترین نقاشان تاریخ معاصر ایران. اسم اصلی کمال‌الملک محمد قفاری بود، هنرمندی که بیشتر از یک قرن پیش با نقاشی‌های بسیار واقع‌گرایانه‌اش به شهرت رسید. یکی از معروف‌ترین آثارش هم تابلوی تالار آینه در کاخ گلستان، اثری که گفته میشه کمال‌الملک چند سال برای تکمیلش وقت گذاشت. کمال‌الملک نقش مهمی در آموزش نسل تازه‌ای از نقاشان ایرانی داشت. اما در تقویم تاریخ جهان در 18 اوت 1868 اخترشناس فرانسوی پیر جانسون هنگام مشاهده خورشید در جریان یک خورشید گرفتگی در هند نشانه ای از عنصری ناشناخته را دید، عنصری که بعدها هلیوم نام گرفت. نکته جذاب اینه که دانشمندان هلیوم را اول در خورشید کشف کردند و بعد روی زمین. اما بریم سراغ مهمترین موضوعات خبری روز. در پی گزارش‌های درباره یک کانال ارتباطی پشت پرده بین آمریکا و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه تایید کرد که چنین مسیری وجود داشته. سایت آکسیوس گزارش کرده که این ارتباط با میانجیگری نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، در دور قبلی مذاکرات تهران و واشنگتن شکل گرفت. با این حال تهران وجود مذاکره مستقیم بین آمریکا با سپاه پاسداران رو رد کرد و جزئیات و کارکرد واقعی این کانال همچنان روشن نیست. در همین رابطه همکارم رضا جمالی نظر ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا رو پرسیده.
اون چیزی رو که ما در ادبیات مقامات آمریکایی به ویژه آقای ترامپ می‌بینیم که هم در نقش تصمیم‌گیر هم اعلام موضع از طریق توییت هاش یا شفاهی مصاحبه میکنه مطرح میشه، در واقع روایتش متفاوت از اون چیزی که سپاه مدعی هست. سپاه این ارتباط رو کلن تکذیب میکنه و سخنگوی سپاه هم به این نکته اشاره کرد. مطلبی که وجود داره اینه که از دید مقامات جمهوری اسلامی این حرکت های میشه گفت آقای ترامپ به صورت تاکتیکی هی مدعی هستش که مقامات ایران از من التماس میکنن که مذاکره کنیم، یا الان اینو سوق داده به سمت این که سپاه مشخصا از من میخواد با هم مذاکره داشته باشیم از طریق نچیروان بارزانی. بیشتر ذهنیت روی این هستش که ترامپ مایل نیست که این رکود در عدم گفتگو باعث افزایش سریع قیمت انرژی بشه و تنش‌ها در منطقه بیشتر بشه. گمان من بر این هستش که ما بعد از پایان این مهلت 60 روزه باید شاهد یک ابتکار عمل دیگری از طرف آمریکا برای باز کردن باب گفتگو یا نشان دادن اون ظرفیت جدی بودنش در مقابل ایران رو داشته باشیم. هرچند به معنی نیستش که ایالات متحده آمریکا تماما روی ابزار دیپلماسی متمرکز خواهد شد، طبیعتاً در کنار یک سری ابزار تهدیدات نظامی رو ممکنه در اون بگنجونه یا ضرب العجلی یا اوتیماتومی از دلش بیاد بیرون، به ویژه بعد از اینکه 60 روز تموم شده و سخنگوی وزارت خارجه هم همین رو اعلام کرد که ما تحت شرایط ددلاین یا اون اولتیماتوم خاصی که ایالات متحده آمریکا بخواد ما رو تحت فشار بذاره، ما وارد مذاکره نخواهیم شد.
آقای روشندل، حالا پرسشی که در اینجا پیش میاد اینه که آیا این وزن سیاسی و منطقه‌ای مقامات اقلیم کردستان در یک پرونده بسیار مهم بین‌المللی مثل مناقشه ایران و آمریکا اونقدر هست که بخواد میانجی بشه بین ایران و آمریکا، با توجه به اینکه میدونیم کشورهای مهم دیگه‌ای هم در منطقه هستن مثل ترکیه، مثل پاکستان، مثل همین قطر یا حتی مصر؟
من فکر نمی کنم در این حد باشه. ببینید، هر گونه ارتباط ایالات متحده آمریکا اگر با بخشی از حکومت که سپاه به عنوان مثال تمامیت قدرت الان دستش هست صورت بگیره، روی موارد کلان من بعید می دونم که نچیروان بارزانی یا اقلیم کردستان تا این حد وزن داشته باشه در مقایسه با نقش ترکیه یا قطر یا عمان یا پاکستان که به طور ویژه روی این مسئله میانجیگری در واقع عمده‌ای رو انجام دادن. احتمال داره که فقط اون اظهارات آقای ترامپ که در رابطه با اقلیم کردستان از زمان شروع تنش با ایران مطرح شده، یکی در رابطه با این بود که ما به اقلیم کردستان عراق به بخشی از کردها سلاح دادیم که یه اقداماتی رو انجام بدن ولی انجام ندادن، و دوم الان وارد کرده اقلیم رو به تکمیل فرایند میانجیگری در مورد اختلافاتی که با جمهوری اسلامی داره. من فکر میکنم تنها ظرفیت اقلیم کردستان و نچیروان بارزانی و یا رهبران دیگر اقلیم کردستان در بخشی از تحرکات نظامی و ایجاد یک سری مانورهایی باشه که بحران رو بتونه در واقع کنترل بکنه، یعنی جمهوری اسلامی رو مجاب بکنه که در اقلیم کردستان عراق با آمریکا وارد تنش نظامی نشه. در این مورد میشه گفت بله، اقلیم کردستان عراق این ظرفیت رو داره، ولی در رابطه با ورود به یک پرونده کلانی که بتونه اختلافات بین ایالات متحده آمریکا و ایران رو در تمام مسائل پوشش بده، نه، من این رو فکر نمی کنم در این حد باشه.
آقای روشندل، دونالد ترامپ برای دست کم دو بار در این چند وقت گذشته از تهدید عمان نام برده و میگه که اگر این کشور در سر راه اقدامات آمریکا قرار بگیره بمباران میشه. مشخصا منظور آقای ترامپ در خصوص عمان چه هست؟ چه مانعی این کشور مثلا میتونه بر سر برنامه آمریکا در تنگه هرمز به وجود بیاره؟
ببینید، ترامپ عمان رو تهدید میکنه چون سازوکار توافق ایران عمان که روی ابعاد حقوقی و تقسیم مشترک حوزه‌های کنترل در تنگه هرمز رو پوشش میداد، خطرناکترین دستاورد ممکن رو میتونه برای تهران برنامه میاره، نه به دلیل نظامی بلکه به دلیل حقوقی. یعنی اگه عمان متحد دیرین واشنگتن و میانجی سنتی این نقشه مشترک رو امضا بکنه، در واقع مدیریت ایرانی تنگه از یک اقدام یک جانبی جنگی به یک ترتیب دو جانبی ساحلی ارتقا پیدا میکنه، و ادعای ترامپ درباره کنترل تنگه هرمز توسط آمریکا بدون پشتوانه میشه. اینجا به لحاظ حقوقی به زیان واشنگتنه، یعنی هرمز تنگه بین‌المللیه اما بخش عمده آن در آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار داره و نه آبهای آزاد. بنابراین دریافت عوارض گذر از تنگه های طبیعی مجاز نیست و ایران تلاشش اینه که این رو حاکمیت خودش رو در یک معنای دیگری به لحاظ حقوقی تفسیر بکنه و اون رو تحمیل بکنه که ما نه تنها برای دریافت هزینه در قبال خدمات بلکه برای عبور آزاد هم میتونیم از این آبراه بین المللی در واقع پول بگیریم. به همین دلیل هست که آمریکا اون رو باجگیری میدونه، لذا هر گونه توافق عمان با ایران میتونه وزن ادعاهای حقوقی آمریکا و اون نگاه در واقع حقوق بین الملل که آبهای بین المللی رو برای عبور بدون عوارض تعریف کرده، اون باعث میشه که دست آمریکا خالی باشه. به همین دلیل هست که ترامپ مایل نیست که عمان وارد اون دالانهای تنگ حقوقی که جمهوری اسلامی اونا رو به نفع خودش تفسیر میکنه و اونو به عمان تحمیل میکنه وارد اون دالان بشه.
صدای ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا رو شنیدید.
برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
نزدیک به یک ماهه که دو طراح گرافیک بعد از دیدار با افرادی مرتبط با سفارت فرانسه در تهران بازداشت شدند. حالا جمعی از دوستانشون با انتشار بیانیه‌ای خواستن جزئیات اتهاماتشون علنی بشه و امکان دفاع با وکیل مستقل هم براشون فراهم شه. از طرف دیگه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران دوباره فرانسه رو به دخالت در امور داخلی ایران متهم کرده. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم هانا کاویانی.
آریا کسایی نامی آشنا در حوزه طراحی گرافیک ایران است. از بنیانگذاران استودیو کارگاه، یکی از مهمترین استودیوهای طراحی گرافیک در تهران. الهه الی نقیلو نیز همکار او و طراح گرافیک است. و این دو در روز 28 تیر ماه در تهران بازداشت شدند و پس از مدتی سکوت خبری برخی نزدیکانشان درباره بازداشت آنها خبر رسانی کردند. حال که حدود یک ماه از این بازداشت گذشته، جمعی از دوستان آنها در بیانیه‌ای که نسخه از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته میگویند بازداشت این دو گرافیست در منزل آریا کسایی در زمانی رخ داده که دو دیپلمات فرانسوی نیز در آن مکان بودند. وزیر خارجه فرانسه یک روز پس از این رخداد گفته بود که دو دیپلمات این کشور در تهران مورد بازجویی و برخورد خشونت‌آمیز قرار گرفته و سپس از ایران خارج شدند. دلیل آنچه بر این دو دیپلمات گذشته بود تا این روز مشخص نبود. حال بنابراین بیانیه اخیر مشخص شده دو رخداد بازداشت گرافیست ها و برخورد با دیپلمات های فرانسوی و انتقاد های تهران و پاریس علیه یکدیگر در هفته های اخیر از چه قرار است؟ در این بیانیه آمده که آریا کسایی 46 ساله و الهه الی نقیلو 36 ساله در جریان یک جلسه کاری در تهران بازداشت شدند. جلسه‌ای که به درخواست بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران انجام شده و دو نماینده سفارت، رایزن فرهنگی و یکی دیگر از کارمندان این بخش در این جلسه حاضر بودند و محور گفتگو پروژه ویلا زدیک بوده است. این پروژه بنابر بیانیه در چارچوب فعالیت‌های فرهنگی سفارت فرانسه تعریف شده بود و طرحی برای اقامت هنرمندان است. پروژه‌ای از شیوه‌های رایج همکاری و تبادل هنری که در کشورهای مختلف انجام می‌شود و قرار بوده دو گرافیست ایرانی برای طراحی بصری با این پروژه همکاری کنند. بیانیه جمعی از دوستان و نزدیکان آریا کسایی و الهه نقیدو دو روز پس از آن منتشر شده که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه بدون اشاره به بازداشت آنها و با اشاره به موضوع دیپلمات‌های فرانسوی اعلام کرد که مشغول تحقیق از متهمین و بررسی مدارک و اسناد کشف شده از محل قرار به گفته وزارت اطلاعات عناصر بیگانه با متهمین است و پروژه در جریان را موذیانه خوانده و می‌گوید اهداف آن نفوذ، مداخله خارجی و بسترسازی برای اقدام فرانسه علیه استقلال ایران بوده است. بنابر اعلام وزارت اطلاعات قراردادی در میان اسناد کشف شده وجود دارد که امضای سفیر فرانسه در آن دیده می شود. اما در بیانیه که نسخه از آن به دست رادیو فردا رسیده، دوستان و نزدیکان این دو گرافیست می گویند آنچه وزارت اطلاعات قرار مخفی خوانده یک جلسه کاری عادی بوده و اگر سند مورد اشاره وزارت اطلاعات همان قرارداد پروژه ویلا زدیک باشد، این قراردادی معمولی برای طراحی گرافیک و واگذاری حق مؤلف است که چارچوب همکاری این دو گرافیست را در این پروژه مشخص می کند. نویسندگان این بیانیه بنا به درخواست خانواده دو بازداشت شده تاکنون جزئیات را علنی نکرده بودند به امید اینکه آنها آزاد شوند، اما انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات آنها را ناگزیر کرده که بگویند سکوت خود را می شکنند. این بیانیه همچنین از مقامات فرانسه خواسته است تا همه جوانب این بازداشت را روشن کنند و برای تضمین حقوق، امنیت و آزادی آریا کسایی و الهه نقیلو به طور جدی اقدام کنند. وزارت خارجه فرانسه هنوز درباره این بیانیه و جزئیات تازه منتشر شده اظهار نظر نکرده است.
گزارش هانا کاویانی بود.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
اما قدرت پنهان یعنی یک مدل حکمرانی که در اون رهبر به جای اینکه همیشه جلوی چشم و در صحنه باشه، از غیبت و کمتر دیده شدن برای حفظ و حتی تقویت قدرتش استفاده میکنه. حالا غیبت مشتبه خامنه ای رهبر کنونی جمهوری اسلامی این سوال رو به وجود آورده که آیا پنهان موندنش میتونه به موندگاری قدرتش کمک کنه یا ممکنه نتیجه کاملا متفاوتی داشته باشه. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش مصطفی خلجی.
در تاریخ سیاسی جهان قدرت یک حاکم همواره با توانایی او در ظاهر شدن در عرصه عمومی سنجیده نشده است و این قدرت می تواند دور از انظار عمومی هم ادامه یابد یا حتی اساساً از آغاز در غیبت شکل بگیرد. این قدرت پنهان معمولاً در نظام‌های استبدادی و اقتدارگرا به کار گرفته شده و حاکم از این شیوه برای پنهانکاری، کنترل تصویر عمومی یا حتی تقویت ابزارهای قدرتش استفاده کرده است. یکی از نمونه‌های مطرح در قرن 20 جوزف استالین رهبر شوروی سابق است که در سال‌های پایانی زندگیش به شدت نسبت به توطئه‌های ترور دچار سوء ظن و بدگمانی شده بود. او به اقامتگاه ییلاقی به شدت محافظت شده خود پناه برد و حضور در انظار عمومی را متوقف کرد. همچنین دایره افرادی را که اجازه دیدن او را داشتند محدود ساخت و هنگامی که سفر می‌کرد نیز از قطارها و خودروهای زرهی استفاده می‌کرد. نمونه دیگر کیم جونگ ایل رهبر پیشین کره شمالی است. او برخلاف پدرش کیم ایل سونگ و پسرش کیم جونگ اون از تجمعات عمومی پرهیز داشت و به شدت منزوی شده بود. همچنین او به ندرت در ملأ عام سخنرانی می‌کرد و صدای او تنها یک بار از رسانه‌های دولتی پخش شد. به دلیل بدگمانی و ترس از سفر با هواپیما پرهیز می‌کرد و در سفرهای معدود دولتی خود نیز با قطار جابجا می‌شد. اما این پنهانکاری مختص رهبران کشورها و دولت‌ها نبوده و رهبران گروه‌هایی که قدرت را به دست می‌گیرند نیز گاهی از این شیوه استفاده کردند. باز هم در شرق آسیا پل پوت دیکتاتور پیشین کامبوج در سال‌های نخست حکومت خمرهای سرخ کاملاً مخفی بود و مثلا از او به عنوان برادر شماره یک یاد می‌شد. تا سال‌ها مردم کامبوج اطلاعی نداشتند که او چه کسی است و چگونه کشور را اداره می‌کند. شیوه پنهانی حکومت کردن در میان گروه‌های افراطی در طالبان نیز دیده می‌شود. هبت الله آخوندزاده رهبر کنونی طالبان افغانستان نه از پایتخت کشور یعنی کابل بلکه از مقر خود در قندهار و از طریق فرمان‌های کتبی، فایل‌های صوتی و دیدارهای رو در رو با گروهی بسیار گزینش شده از وفادارانش حکومت می‌کند. اما در ایران نیز اکنون غیبت مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی موجب شده که نام او در کنار نام این رهبران قرار گیرد. حبیب حسینی فرد تنگر سیاسی در این زمینه به رادیو فردا میگوید
غیبت رهبران سیاسی چه در مقیاس سازمانی و گروهی و به خصوص چه در مقیاس کشوری و حکمرانی امر نادری نیست و خب در گستره بین المللی این غیبت ها معمولا یا با بیماری گره خورده بوده، رهبر بیمار میشه و برای مدتی از عرصه عمومی خارجش میکنند، یا به نوعی مسائل امنیتی، جنگ داخلی و مسائلی از این دست بوده، یا حتی اسطوره سازی و به نوعی مردم رو مشغول کردن به اینکه رهبر کجاست کجا نیست و بعد از این مدتی که میاد یه مقداری شأن و مرتبتش به اصطلاح بیش از پیش از طریق تبلیغات افزایش پیدا بکنه. همه این نمونه ها رو ما داریم و خب آنجایی که بیماری ها به خصوص عامل بوده معمولا راه حلی براش پیدا شده، یا حالا سازگاری دموکراتیک به میون اومده یا کودتاهای نرم شکل گرفته. همه این نمونه ها بوده، منتها اون چیزی که ایران رو در شرایط فعلی متفاوت میکنه وضعیتیه که یک رهبر در اوایل کارش غایب باشه، اون هم به مدت 5 تا 6 ماه اصلا حضوری نداشته باشه، یعنی نه تصویری ازش دیده بشه نه صوتی ازش وجود داشته باشه، به هر صورت اونم در عصر تسلط و به اصطلاح هژمونی تصویر و صوت.
اما در مواردی نیز وجود داشته که حاکمان در حالی که دچار بیماری نبوده اند ترجیح دادند که از پنهان شدن به عنوان یک تاکتیک استفاده کنند. در این موارد پنهانکاری برای حفاظت فیزیکی از رهبر نبوده، بلکه برای کنترل اطلاعات سیاسی به کار رفته و گاهی نیز در رژیم‌های اقتدارگرا این دو نوع پنهانکاری می‌تواند با یکدیگر ادغام شود. در واقع این حاکمان با کمتر ظاهر شدن خود در انظار عمومی شکل خاصی از قدرت را پدید آوردند که بیشتر بر کنترل پیام‌ها و تقویت نمادها متکی است.
خب گزارشی که شنیدیم در مورد قدرت پنهان بود. یه نکته جالب درباره قدرت پنهان اینه که وقتی خود رهبر کمتر دیده میشه، آدمای دور و برش مهمتر میشن، چون همه شروع میکنن از حرف و رفتار اونها حدس بزنن که نظر واقعی رهبر چیه. یعنی گاهی غیبت یک نفر به اطرافیانش هم قدرت بیشتری میده.
پادکست های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین پادگیرهایی چون اپل پادکست یا کاست باکس دنبال کنید. رادیو فردا.
محققای دانشگاه علوم فناوری پوهان در کره جنوبی یه فناوری پوشیدنی جدید ساختن که میتونه حرکت‌های خیلی ظریف عضلات گردن رو بخونه و با کمک هوش مصنوعی حرف‌هایی رو که بدون صدا گفته میشن به صدایی قابل شنیدن تبدیل کنه. جزئیات بیشتر رو از همکارم حمید فاطمی بشنوید.
سخن از دستاوردی است که مرز میان فکر کردن و سخن گفتن را کمرنگ کرده است و گامی مهم در ارتباط انسان و ماشین محسوب می شود. محققان دانشگاه پوهانگ در کره جنوبی به سرپرستی پروفسور سونگ مین پارک و دکتر سونگوک هونگ تکنولوژی پیشگامی را توسعه دادند که می تواند با یک وسیله قابل پوشیدن گفتار بی صدا را به صدای شنیدنی تبدیل کند. راز این فناوری در این نکته نهفته است که صحبت کردن فقط تولید صدا نیست، بلکه یک فعالیت مکانیکی پیچیده است. حتی وقتی ما کلمات را در ذهنمان تکرار می‌کنیم، عضلات و پوست ناحیه گردن ما دچار تغییرات و ارتعاشات بسیار ظریفی می‌شوند. این حرکات نوعی نقشه نامرئی از گفتار مورد نظر را تشکیل می‌دهند. برای ثبت این حرکات بسیار ظریف، محققان یک دستگاه پوشیدنی ساختند که مانند یک برچسب منعطف روی گردن قرار می‌گیرد و مجهز به حسگرهای نقشه‌برداری چند محوری است. این حسگرها با استفاده از یک دوربین مینیاتوری با سیلیکون قابل انعطاف و نشانگرهای مخصوص روی سیلیکون، حتی کوچکترین تغییر شکل پوست را ثبت می‌کند. سپس نوبت به هوش مصنوعی می‌رسد. این داده ها توسط الگوریتم های پیچیده تحلیل شده و حرکات بسیار ظریف عضلات به کلمات و جملات بازسازی می شوند. شگفت انگیز این که این فناوری فقط تبدیل حرکات به متن مکتوب نیست، بلکه با استفاده از مشخصات صوتی کاربر صدا را نیز بازسازی می کند. یعنی حتی اگر فرد هیچ صدایی تولید نکند، خروجی دستگاه با تنین طبیعی صدای خود او پخش می شود. روش‌های قدیمی ثبت سیگنال‌های مغزی و تبدیل آن به صدا نیازمند تجهیزات سنگین، گران قیمت و اغلب آزاردهنده بود. اما اختراع تیم پوهانگ سبک، راحت و برای استفاده روزمره طراحی شده است. جالب اینجاست که این دستگاه در محیط‌های بسیار پر سر و صدا، جایی که حتی میکروفون‌های پیشرفته هم مشکل دارند، با دقت بسیار بالایی عمل می‌کند. مخترعان این سیستم میگویند کاربردهای این فناوری بسیار گسترده است. در درجه اول هدیه بزرگ به کسانی است که به دلیل آسیب به تارهای صوتی یا جراحی حنجره یا دلایل دیگر قادر به حرف زدن نیستند. آنها با استفاده از این دستگاه می توانند دوباره با هویت صوتی خودشان سخن بگویند. اما در زندگی روزمره هم این فناوری کارایی دارد. مثلا می تواند ارتباط خاموش را در محیط هایی که صحبت کردن با صدای بلند ممکن نیست، مانند کتابخانه ها، جلسات یا محل های کار پر سر و صدا، امکان پذیر کند. محققان اکنون در حال کار روی ارتقای دقت و اضافه کردن زبان های مختلف به این سیستم هستند. به گفته آنان در آینده نه چندان دور با ادغام هوش مصنوعی و فناوری‌های پوشیدنی به طور بالقوه نحوه ارتباط افراد در محیط‌های شخصی و حرفه‌ای متحول می‌گردد و حتی کلمات ناگفته نیز قابل شنیدن می‌شوند.
خب گزارش حمید فاطمی رو شنیدیم. راستی صحبت از هوش مصنوعی شد. جالبه بدونید که محققای دانشگاه MIT دارن روی ربات‌هایی کار می‌کنن که دیگه فقط باهوش نیستن، حافظه هم دارن. یعنی مثلا ممکنه ربات یادش بمونه شما دیروز کلید خونتون رو کجا گذاشتید. پژوهشگرا میگن هدف اینه که ربات‌ها مثل ما از محیط اطرافشون یه جور نقشه ذهنی بسازن و اتفاقای گذشته رو به خاطر بیارن. خب با این نکته که اشاره کردم به پایان صبحنگار امروز هم رسیدیم. امیدوارم هر جا که هستید سه‌شنبه خوبی رو شروع کرده باشید. من مهران کریمی هستم از استودیوی رادیو فردا، براتون روزی آروم، پر انرژی و تا جای ممکن پر از خبرهای خوب آرزو میکنم.